آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید
هم باشم. سلام آقای تیوان. سلام
میکنم شما هم به خیلی جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزه که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. شهریور ماه 94 گفتگوی ما را از تماشاخانه استاد انتظامی واقع در خانه هنرمندان ایران خواهید شنید. نمایش پابرهنه در پارک و بازیگر این اثر محمد رضا ایمانیان.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان نازنین آوای تیوال، پیرو همون مسئله قدیمی که رضا ایمانیان که همه عمر آوای تیوال میگرفتی، دیدی چگونه آوای تیوال تو را گرفت. برام جالبه که برای دومین بار در مقام مصاحبه شونده هستم، نه مصاحبه کننده، در خدمتون.
برای منم باعث بسی هیجان هست که با محمد رضا ایمانیان عزیز میخوام گفتگو بکنم. محمد رضا ایمانیان عزیز، نیل سایمون و نمایشی که به نام پابرهنه در پارک داری شما ازش کار میکنی. نیل سایمون اساساً یک نویسنده است که شخصیت هایی که در نمایشنامه هاش میپرورونه شخصیت های پر از انرژی هستند و سرشار از پیشینه های مختلف هستند که کثرتاً دیده میشه از لحاظ بعد روانشناسی دچار مشکلات و خلل هایی هم هستند. نمایشی که داری بازی میکنی درش نمایشی است که بحران خانواده آمریکا رو در دهه 60 داره نشون میده، دهه 60 خود آمریکا. از نقشت ولاسکو برای شنوندگان ما بگو.
عرضم به حضورتون که من این قسمت ها اگه ریتمم یه مقدار تونده به خاطر اینکه یه صحبت هایی دارم در انتها میخوام انجام بدم، حتما یه مقدار ریتمم تونده. ویکتور ولاسکو در نمایشنامه پابرهنه در پارک اثر نیل سایمون، خب شخصیتی است کاملا انرژیک، آدمیه که به شدت کاریزما داره، روی اطرافیانش، رو محیط اطرافش خیلی میتونه تأثیر بگذاره، خیلی سریع آدم‌ها رو میتونه تحت تأثیر خودش قرار بده و اونها رو با خودش همراه بکنه و در نمایشنامه ما این رو به وضوح میبینیم. یک قرابت‌های زندگی دهه 60 و 70 امریکا با فضای کنونی جامعه ما میتونه داشته باشه. داستان راجع به یک خانواده ای از طبقه متوسط تقریبا جامعه، متوسطی که میل به پیشرفت، میل به کسب درآمد بیشتر و تغییر طبقه اجتماعی خودش به مرفه داره، اما با همون درگیری‌های معمول طبقه متوسط یک جورهایی تازه به دوران رسیده مواجهه. اینکه مثلا در نمایشنامه پابرهنه در پارک قبل از اینکه وسایل خونهشون برسه خیلی دغدغه اینو دارن که حتما تلفن داشته باشن و تلفنشون زودتر از وسایل خونهشون نصب میشه. شخصیت ولاسکو هم در این نمایشنامه میگم یک شخصیتی که کاملا کاریزمایی داره که میتونه اطرافیانش رو تحت تاثیر خودش قرار بده و اونها رو با خودش همراه کنه، اون چیزی که دلش میخواد به اونها دیکته کنه و اونها رو تو اون مسیری که دلش میخواد قرار بده. سرخوشه، اما در عین سرخوشی درجه بالای هوش داره و میتونه کاملا روی اطرافش یک سایه‌ای بندازه. البته که در نمایشنامه‌ای که الان ما داریم روی صحنه اجرا میکنیم، نمایشنامه اصلی حدودا 2 ساعت و 30 دقیقه اجراش میشد، ما الان 60 دقیقه داریم اجراش میکنیم. بسیاری از شوخی‌هایی که در این نمایش هست به واسطه جنبه‌های بسیار زیاد شوخی‌های اروتیکی که درش وجود داره، خب امکان اجرا در کشور ما وجود نداشت، به همین دلیل ما از اونها کم کردیم، اونها رو حذف کردیم، کاستیم، بعضی‌هاشو تغییر دادیم. و اصولاً نمایشنامه پابرهنه در پارک بیشتر از اینکه یک کمدی اسلپ استیک یا یک کمدی بزن بکوب اصطلاح هم باشه، یک کمدی کلامیه. اما از اونجایی که خب طنز کلامی که درش وجود داره با فرهنگ همون ایالات متحده آمریکا همخوانی داره، بعضی از اصلا شوخی‌هاشون رو ما متوجه نمیشیم چرا باید بهش بخندیم، ولی خودشون میدونن که باید چرا بهش بخندن، برای همین ما سعی کردیم اونو تغییرش بدیم و این تغییر به این سمت رفته که کمدی ما از یک طنز صرف کلامی رفته به سمت طنز موقعیت و اسلپستیک، گرچه سعی کردیم طنز کلامیشو با یک سری از شوخی‌های بومی خودمون حفظ کنیم. به شدت با این مخالفم که بعضی اعتقاد دارن شوخی‌ها رو نباید بومی کرد. در صورتی که شما ببینید مثلا حملت در چین وقتی اجرا میشه به زبان چینی، با فرهنگ چینی و بر اساس همون آداب و رسوم داره اجرا میشه، مفهومی که در اون جامعه معنا داره. شوخی های متن پابرهنه در پارک هم ما سعی کردیم با فرهنگ خود میمد و همخوانش کنیم، نه اونقدر دم دستی و ایرانیزه، ولی هم نه اونقدر غیر ایرانی و غیر قابل فهم برای جامعه ما که تماشاگر بگه خب اصلا این کجاش کمدی بود، به چی این باید بخندیم. ولاسکو هم شوخی هاش تو این ورته هستش و میگم بیشتر از این که طنز کلامی داشته باشه، طنز موقعیت یا همون اسلپستیکو بزن به کوبیه.
خب بسیار عالی. محمد رضا ایمانی هم کلا هرچی ما سوال می‌خواستیم بپرسیم در یک ماراتون طولانی همه رو جواب داد. یعنی همه رو نمو خواهش می‌کنم، بهتر کار منو راحت کرد. خب محمد رضا عزیز، ما در نمایش حالا پابرهنه در پارک یه ذره وارد خود اصل نمایش که بشیم، دو تا شخصیت می‌بینیم که شخصیت اصلی هستن، کوری و پل، که دوچاره که هر دوی اینها با هم یک تضادهای بسیار عمیقی دارن. در کنار اونها دو تا شخصیت مکمل ما میبینیم که شخصیت مادر، حالا اسمش یادم رفته، شخصیت اتل هست و ولاسکو که شما بازی میکن. شباهت هایی بین شخصیت ولاسکو و کوری یا شخصیت اتل و پل میشه دید، چون احساس میکنم که ولاسکو و کوری یه مقداری سبک سرانه عمل میکنن. در این خصوص برای شنوندگانمون بفرمایید.
ببین دقیقا درست گفتی، شخصیت اتل نسل قبلی شخصیت پل براتر و شخصیت ویکتور ولاسکو که من نقششو بازی میکنم نسل قبلی کوری هست. آدم هایی که مثل پول به زندگی خیلی عقلانی نگاه میکنن و به قول مادر اتل بنکس که یک جایی میگه که من پول آدم تمیزیه، من فکر کردم آشغال ها رو با چمدون میبره بیرون. یه همچین آدم هایی در مقابل شخصیتی مثل ولاسکو یا کوری آدم هایی هستن که زندگی رو ساده تر میبینن. باز یه اصطلاحی ما در فرهنگ خودمون داریم، میگن یه نفر خوشنشینه، خیلی فرقی نمیکنه کجا، سعی میکنه هر جا کسبش خوش بگذره. ویکتور ولاسکو هم همچین شخصیتی داره، کوری هم همینطور. این تناسب بین این دوتا هست و اصلا یکی از نقاطی که این درام رو شکل میده اینه که این تضاده که شکل میگیره باعث میشه درام ما هم رنگ و نقش پیدا بکنه. وقتی که پل براتری داریم که عقلانی به زندگی داره نگاه میکنه، به قول همسرش کوری میگه که تو هیچ وقت نتونستی خودت رو رها بکنی، همیشه مبادی آداب بودی، و در انتهای نمایشنامه ما این تغییر رو میبینیم که پل هم به واسطه روند و سیر داستان یک باره یک شخصیت دیگری رو از خودش نشون میده. گرچه شاید برخی این نقد رو وارد بدونن، از اونجا که تایم نمایش کوتاه شده ما این روند سیر تحول شخصیت رو یه مدار سریع میبینیم و اینو میتونم یه جورایی حق بدم، اما میگم تو اون تایم 60 دقیقه‌ای و با حذویاتی که ما بالاجبار مجبور بودیم بر روی این متن انجام بدیم، سعی کردیم روند داستان رو حفظ کنیم، سکته‌ای در روایت ما ایجاد نشه. و ویکتور ولاسکو هم در همین دسته‌بندی میتونیم قرارش بدیم که آدمی که داره اتفاقا تکمیل کننده یه وجوه اختلاف بین کوری و پل هست. که چرا اصلا پل با کوری اختلاف داره؟ چون آینده کوری میشه چیزی که ویکتور ولاسکوه. آدمی که خیلی سرخوشه، الان دوست داره مثلا بره پارک پابرهنه قدم بزنه، یه لحظه دوست داره که مثلا با مادر کوری برن عزو بخورن به قول خودش، و و همه اینها. تمام سعی ما بوده که این وجوه حداقل حفظ بشه.
این نکته ای توی بخش اول صحبتات بود و اون این که از طنز کلامی و طنز حالا نوعی که شما تبدیلش کردید به طنز موقعیت صحبت کردید. حالا میخوام بدونم که احساس میکنم خودم شخصا به عنوان یک مخاطب شخصی، به عنوان یک فرد حقیقی، اندکی ولاسکو به سمت شوخی های رفتاری رفته. از این اتفاق برای چقدر خودت تأثیر گذاشتی بر این و چقدر کارگردان و نوع متن به تو این اجازه رو داد؟
ببین قطعا هر چیزی که الان روی صحنه ما میبینیم حاصل تعاملات و چالش هایی که بین من کارگردان اثر و کل گروه پارتنرهای مقابل شکل گرفته. چیزی نیستش که ما خودمون بگیم که شخصا به این نتیجه رسیدیم. به هر حال یه پیشنهادهای من داشتم، یه پیشنهادهای پارتنرام، یه پیشنهادهای کارگردان و رسیدیم به یک تعامل و یک نقطه مشترک. ما در متن پابرهنه در پارک، نمایش پابرهنه در پارک، سعی کردیم تیپ سازی مطلق نداشته باشیم، اما در این حال سعی کردیم کاراکتر مطلقم نباشه. یک تعادلی بین اینها، یک جورای تیپ کاراکتر هستن، تیپ شخصیت هستن. ویکتور ولاسکو بابت نوع رفتارش مقدار آدم اکتیو تریه، آدم برون ریزیه و احساساتشو پنهان نمیکنه. اگر از مادر کوری اتل بانکس اگر خوشش میاد، به وضوح مشخصه که خوشش میاد. اگر یه تیک و تاکایی میزنه با مثلا کوری، به وضوح مشخصه که کسی هستش که به جنس مخالف خودش علاقه و گرایش شدید داره. حتی تو دیالوگ های پول براتر هم وقتی که داره معرفی میکنه آدم های ساختمان و آپارتمان رو، اشاره میکنه به این موضوع. برای همین بله، در نوع بازیش اندکی ما سعی کردیم که رفتار یک جورهای، گرچه یک تنه های ما به نوع در حقیقت نمایش های ایرانی میزنن، نمایش هایی که با بدن دارن کار میکنن. در نمایش های سنتی ایرانی بدن خیلی تأثیر داره، بدن یک سری از مفاهیم رو داره منتقل میکنه، کمان که در ویکتور ولاسکو ما اینو میبینیم، همه چیز رو اشاره میکنه، کلیده در رو اشاره میکنه که قفل در رو عوض کردن، با دستش داره اون فضای قفل رو به ما نشون میده، پنجره رو داره برای ما حتی ترسیم میکنه. برای همین این تنه رو زدم به نمایش‌های ایرانی. اینم علاقه ای که همیشه خب علی عامل به عنوان طراح دراماتورژ و در از کارگردان این نمایش دلش میخواست و همیشه بهش علاقه من بود. و من قبلا سر نمایش مسکه دوست ها هم که با عزیز نازنینم هادی عامل کار کردم، خب این تجربه رو 9 ماه سپری کردم که چقدر با بدن میشه بازی کرد و برای من تجربه قدیمی بود ولی بسیار دلچسب و باز هم دوست دارم تکرارش کنم.
خب ما یه ذره از فضای نمایش دور بشیم.
آخ از فضای نمایش دور شیم. وای.
بریم به سمت این که مدت هاست حالا من که خب از نزدیک فعالیت هات رو دارم میبینم در سمت تئاتر تجربی فعال هستی، با گروه های مختلف در تلاش کار هستی، گروه هایی که حالا دارن میخوان و تلاششون این هست که بدنه جدید تئاتر کشور رو سر و سامون بدن. اوضاع تئاتر تجربی و تئاتری که حالا جوانان ما دارن کار میکنن در شرایط فعلی جامعه ما چگونه هست؟ چگونه ارزیابیش میکنی؟
اگر توبیخ هم نکنن دوباره، اگر نگن چرا این کلمه رو استفاده میکنی، میخوام به جرئت بگم باز هم به قول استاد نازنینم پیام دهکردی، وضعیتی اسفناک در سیاره ایران داریم. این جمله رو من گفتم، الان مورد توبیخ هم ممکنه قرار بگم، اما یک واقعیته که نمیشه ازش گذشت. ببین، یک سری گروه های تئاتری جوان هستن که علاقمندن در حوزه تئاتر فعالیت کنن. این گروه های تئاتری جوان از لحاظ مالی بسیارشون پشتوانه مالی آنچنانی ندارن، از لحاظ ارتباطات خیلی ارتباطات آنچنانی هم ندارن. من یک بار یه مطلبی در تیوال نوشتم، میخوام به همون ارجاع بدم. وقتی ما رگهای گردنمون متورم میشه به واسطه یه فلان چهره سینمایی، به واسطه فلان شخص، و داد سخن میدیم، فریاد میکشیم، جامه میدریم که پس هنرمندان جوان چی، دانشجویان چی، هنرجویانی که در آموزشگاه هست، اونایی که تجربی میان و وارد این عرصه میشن، اونایی که دارن خاک صحنه میخوان، چه هیچ کس به اونها توجهی نمیکنه، تا کی چهره ها؟ خب در عمل ثابت کنیم. ما میریم میشینیم یک نمایش از یک گروه جوان میبینیم، خدا اینا کرده جسارت به کسی نشه، میایم مثلا در تیوال مینویسیم که یه کار دبستانی، واقعا این چی بود روی صحنه؟ من به شدت توصیه میکنم نبینید. توقع چی ازشون داریم؟ آیا توقع داریم نادر برهانی مرندی روی صحنه کارگردانی کنه؟ آیا توقع داریم یک اثر بی‌نظیر از لحاظ نمایشنامه ببینیم به قلم بهرام بیضایی؟ یه گروه جوانه، داره تجربه میکنه، داره آروم آروم آزمون و خطا میکنه و ما به عنوان تماشاگر داریم لطفی میکنیم و روی اونها داریم سرمایه گذاری میکنیم. اون گروه باید انقدر لیاقت، دانش و فهم اینو داشته باشه که از این سرمایه گذاری استفاده کنه. اگر استفاده کرد، بعدها از بین همون نسل جوان، اشکان خیل نجات ها و محمد مساوات ها و جابر رمضانی ها و بسیاری دیگر از آدم هایی که ما الان از کاراشون استقبال میکنیم، میریم میبینیم و چهره های شناخته شده هستن، از اونها در میاد. اما اگر ما از همون بعد و ورود نه انقدر ازشون تعریف کنیم که اونها به خودشون قره بشن بگن خب ما دیگه خیلی خوبیم و روی منوال که موفق بودن برن و انقدر تکرار کنن که در نهایت این تکرار به ضد خودش تبدیل بشه، و نه انقدر خصمانه و بیرحمانه بکوبیم و اونها رو از ریشهشون رو بزنیم و بعد حمایت کنیم ازشون. چرا باید یک نمایشی در یک سالونی با همه کمبودهایی که ما خودمون به وضوح میدونیم داره، نه آکوستیک درست داره، نه نور درست داره، نه تهویه درست داره، بله همه اینا درست، اما چاره چیه؟ به من نمیدن سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر رو.
خب همون الان میخوام همین رو با بین کلامت بگم، همین هدفمند نکردن سالن ها چقدر میتونه مناسب
ببین این قطعا وجود داره. یعنی ما اگه هویت نداشته به سالن هامون، بله طبیعیه که این اتفاق میفته. اما من یه سوالی دارم، مگه سنگلش هویت نداره؟ نمایش های ایرانی درش اجرا میره، آیینی و سنتی ایرانی، پس چرا از اون حمایت نمیشه؟ اگه بحث هویت ببین ما یه مسئله داریم، دوره. به کجا دوره؟ اگه بخوایم اینجوری حساب کنیم، سالن تئاتر شهر هم به کسی که در نیاوران زندگی میکنه دوره، مجموعه ایران شهر هم به کسی که میدون راهنه دوره، پس اصلا نباید هیچ سالونی بریم. ببین من مسئلمون بخش هویت بخشی درسته، کیفیت سخت افزاری باید باشه، گروه ها باید سعی کنن آثار شاخص ارائه بدن، آثاری که کیفیت داشته، همه اینا سر جاش. وظیفه تماشاگر چیه؟ ببین من میگم وظیفه، غیر از این که تماشاگر وقت و هزینه میذاره و دمش هم گرم که واقعا چراغ تئاتر به وجودشون روشنه، یه وظیفه بزرگ دیگه هم داریم. وظیفه‌مونه که یک جاهایی تحمل کنیم، وظیفه‌مون یک جاهایی صبر کنیم، وظیفه‌مون یک جاهایی حمایت کنیم، یک جاهایی چرا بپرسیم، یک جاهایی مقاومت کنیم در مقابل یک چیز اشتباه، یک جاهایی صبر کنیم تا یک چیز اشتباه اصلاح شود و سعی کنیم تا اصلاح شود.
خب همون حالا این هم که داریم میگی، باز این سوال شاید مطرح بشه برای خیلیا. خب من اگر نقدم رو ننویسم، گروه نمایش چجوری متوجه اشتباهاتش میشه؟
اشتباه نشه. نقد، کلمه نقد، متاسفانه من در جامعه‌مون نه معمولا نقدگوهای خوبی بودیم، نه نقد شنونده های خوبی. و اشکال دوم، ما نقد و مساوی با انتقاد میدونیم. اصلا انتقاد بد نیست، قطعا باید انتقاد کنی، اما لحن انتقاد خیلی مهمه. ببین من میتونم به شما بگم که بفرمایید بشینید، کلمه بدی هم نیست، بفرمایید بشینید. حالا من اگه بگم که بفرمایید بشینید، شما بفرما بشین، لحنم تغییر کرده. به این وقتی من میام میخوام نقد کنم با این ادبیات، این افتضاح چی بود روی صحنه؟ من نمیدونم اونایی که زدن دوست داریم از چی این خوشش اومده، واقعا پول حرام کردن پول بود، وقت بود، فلان. در صورتی که بالاخره هر کاری، هر کتابی، هر نمایشی، هر فیلمی، هر موسیقی ارزش یک بار حداقل شنیدن، دیدن و خواندن داره، و میتونیم حتی اگر کار از نظر ما، سلیقه ما خیلی ضعیف بود، بیایم بگیم خیلی ضعیف بود، به نظرم اینجاش اشکال داشت، به نظرم اینش میتونست اینجوری باشه، نقدش کنیم و انتقاد کنیم، اما با چه لحنی. و ما یه چیزو فراموش میکنیم، نوشتار با گفتار یک تفاوتی میکنه. بعضی مواقع لحن نوشتاره که به ذهن متبادر میکنه این آدم داره به ما توهین میکنه، در صورتی که اصلا قصد و نیتی نیست، من میدونم. و اما یه چیز دیگه است، ببین تماشاگر ما و هنرمندان ما باید به این عقلانیت برسیم، مادامی که از هم حمایت نکنیم، حمایت معقولانه، نه حمایت بت پرستانه، یکی رو بت کنیم دیگه بهش نمیشه دست داد، نه، معقولانه حمایت، معقولانه انتقاد کنیم، تئاترمون پیشرفت میکنه. ما وقتی میایم توصیه میکنیم این نمایش رو نبینید، ممکنه یه نفر ببینه و خوشش بیاد، ممکنه تو سلیقه من نباشه ولی تو سلیقه یک نفر دیگه باشه.
همون یه نکته دیگه هم که هست اینه که ما علاوه چقدر اعتقاد داری که ما وقتی که کارهای تجربی و جوان رو میبینیم، بعد من خودم حسم اینه که باید ایده رو دریابیم تا پرداخت.
ببین اتفاقا اینو می‌خواستم بگم، ببین بعضی مواقع ما مثلا من خیلی یادمه که رفتیم یه نمایشی دیدیم، اسب‌های پشت پنجره، این نمایش مثلا نمایشنامه تراژیکیه، یه نفر اومده و کاملا فانتزی اینو گرفته بود، تماشاگر اومد بیرون، این چی بود؟ اسب‌های پشت پنجره اینه؟ اصلا اون صحنه باید تراژیک می بود. بیا تو نظام فکری کارگردان دوست داشته در دنیای فانتزی اینو رای بده، با چارچوب و قواعد فانتزی کارشو نخت کن، بگو در قالب فانتزی نمی خورد. اما ببین ما مسئلمون اینه که از یک نسل جوانی که این دومین تجربهش، اولیش، پنجمیشه، توقع اینو داریم یک کار بی‌نقص، همه چیز عالی. و یک چیز هم در نظر بگیم رسول جان، به خداوندی خدا قسم گروه های تئاتری چه حرفه‌ایش چه جوانش چه نیمه حرفه‌ای چه دانشجویی متوجه بعضی از اشکالات هستند. میدونن این صندلی که شما روش نشستی ناراحت کننده است، تحمل یه ساعت و نیمش سخته. چاره؟ من یه سوالی بپرسم. 8 ماه مجموعه تئاتر شهر 3 تا از سالوناش تعطیل شده. ما در مقام تماشاگر حرفه تئاتر که ماهی 2 تا 3 تا نمایش میریم میبینیم و زندگیمون با تئاتر داره میگذره، به خودمون این فرصت رو دادیم یه بار بریم روابطمون مجموعه بگیم چه جوری دارین اینجا رو تعمیر میکنیم. میدونی به چی میگم؟ ما خودمون رو میکشیم کنار.
مولوی
الان 2 سال و نیم اون مجموعه از سالن مولوی جابر رمضانی در اومده. اشکان خیلی نژاد کارهاش اولین کارش رو در اونجا انجام داد. بسیاری از کسای دیگر، چهره هایی که ما الان میتونیم قسم بخوریم سرشون به عنوان کیفیت کارشون بالاست. اما آیا ما این به خودمون این فرصت رو دادیم؟ هنرمندان به خودشون این فرصت رو نمیدن. ما متاسفانه یک مطالباتمون رو نمیگیم و دوم مطالباتمون رو اگرم میگیم پیگیریش نمیکنیم. نه لازمه توهین بشه، نه لازمه نمیدونم فریاد زده شه، نه لازمه سطل آشغال آتیش بزنیم، نه لازمه بیایم تو خیابون. اصلا چرا بپرسیم وقتی یک مسئول؟ ما الان جشنواره تئاتر فجر چند ماه دیگه است. معمولا اینجور مواقع نمایندگان مجلس، مدیران، سیاستگزاران میان. به خداوندی خدا هیچ اشکالی نداره یه لحظه بریم مقابلشون، احترام بگذاریم، سلام کنیم و مشکلات تئاترمون رو بهشون بگیم، بشنون اونا. حداقل پیش خودمون، وجدان خودمون راحتیم، اندازه سهم خودمون قدم برداشتیم. نشد اشکال نداره، نشده.
حالا ما رز ببخشید یهو من
حرفتو
قطع میکنم، هی مسیر رو عوض میکنم، اما یه نکته ای که این وسط هست اینه که خیلی ها شاید با خودشون بگن خب فلان جوان از فلان گروه آمده و به سرعت پیشرفت کرده من. چرا شماها هی گروه های جوان هی میگن ما چرا این امکانات رو نداریم، ما چرا اینجوری نمیشیم، چرا ایشون رسید شما هی میخواید قر بزنید؟
ببین بلتاب در فضای تئاتری ما بخش عمده یک موقعیته، بخشش به شانس بستگی داره، بخشش به این بستگی داره که یک شرایطی فراهم میشه. من نمونه مثال بزنم، ما بازیگری داریم اسم بهرام افشاری، دوست نازنین من. یه آدم زحمت کشید، از شهرستان اومد، تحمل کرد فشار کاری و و و همه اینا و بعد کیفیتی از خودش ارائه داد، یک شانس هایی هم بهش رو کرد، الان کارشو داره خوب انجام میده. مثال های دیگری هم میشه زد. واقعا ارسطو خوشتنظم در همین نمایش، عرضم به حضورتون که چرا راه دور بریم، نوید محمدزاده از بازیگران خوب تئاتر ما الان محسوم میشه. تعامل کردن، کار کردن، در این شکی وجود نداره که تو باید کار با کیفیت ارائه بدی. به عنوان هنرمند جوان تو حق نداری بشینی کنار فقط قر بزنی بگی که چرا حمایت نمیکنن، چرا تماشاگر نمیاد، چرا نمیدونم تیوال این کارو برام نمیکنه، چرا فلان مجموعه دولتی برام حمایت مالی نمیکنه. نه، حق نداری، تو باید کار کنی و کار کنی و کار کنی و کار. اما بعضی مواقع هم هست من این گله رو به خودمون بکنم. شما نمونه بگیریم، مثلا اهالی رسانه، اگه چهره نباشی خبر تو یه بار کار میکنن، خب چه جوری چهره بشه؟ باید خبرش کار بشه که چهره بشه دیگه. تماشاگرانمون خیلی اگر یه چهره در نمایش ببینن میرن سراغش، ولی اگه نبینن حالا هفته آخر، حالا دست جمعی، حالا جمعی، بابا تموم شد نمایش، چرا راه دور باز بریم؟ این جمله رو تکرار میکنم. همین چند وقت پیش نمایشی در سالن مشایخی اجرا میرفت به اسم نمایش گاو میش. 4 شب برای صندلی‌های خالی اجرا رفتند و رورانس رفتند، تعظیم کردن مقابل صندلی‌های خالی. ارزش داره به خدا. باور کنید بعضی مواقع تئاتریان مظلومن. الان صدای من میلرزه، فکر میکنن که خب بازیگره، این که داره صداشو میلرزونه بلده کارشو، میدونه باید چیکار کنه. ولی به خداوندی خدا تماشاگر فقط و فقط و فقط و بخش هنرمندان فقط و فقط یک نقطه امید دارن، تماشاگران. تماشاگری که وقت میتونه تماشاگر ازش تعریف نکنه ولی بیاد ببیندش، معرفی کنیم، بیایم یه کاری کنیم، تئاتر به سبد فرهنگی جامعهمون افسوده بشه. تعداد مخاطبین تئاتر، این لوگوی اون بالا، اون شماره انداز بالای تیوار رو نگاه نکنیم، 90,000 نفر. تعداد تماشاگران تئاتر ما بیش از 3,000 نفر نیستن و این در کشوری که یک شعری درش داره که هنر نزد ایرانیان است و بس، یک شوخیه، گریه داره، باید بغض کرد براش. از اون طرف هم هنرمندای ما هم باید لیاقتشون رو نشون بدن، باید بدونند که از این سرمایه استفاده کنن. هر چیزی روی صحنه نبریم، ذائقه تماشاگرمون هم سعی کنیم ارتقا بدیم. بله تماشاگر با چیپس و پفک میاد، منم میدونم، ولی همه ما از روز اول حرفه‌ای بودیم. یه بار با چیپس و پفک میاد، کار خوب بهش ارائه بدیم، من به عنوان تماشاگر حرفه‌ای تو تحملش کنم، با روی خوش آروم آروم بهش آموزش بدم. اگر فهمشو داشت، اگر دانششو داشت، اگر توانایی درکشو داشت، میشه تماشاگر حرفه‌ای تئاتر. اگر نداشت، یه کار دو کار سه کار بابت چهره بودن میاد و دیگه نمیاد. ولی ما دیدیم، خب کار اولیم، میبینم که نظر اولت رو تیوال نوشتی و اینجوری نوشتی، چی حال از چیه این حمایت کردی خوشت اومده. پا اون یارو پس فرده میگه این بود، میگفتم بنویس بنویس، آقا نمیخوام بنویسم، اما میرم میبینم، اصلا دیگه نمیبینم. و بعدم بدونیم داریم دوستمونه که کار اولی سر چه کاری میبریم. قطعا یک نفر که اولین بارش میخواد بره تئاتر ببینه، دوست ما هم هست به پیشنهاد ما بیاد، کارهای استاد نازنینم آتیلا بسیانی به دردش نمیخوره. یه کار آرومتر، یه کار قابل فهمتر، آروم آروم. همه ما هم روز اول علامه دهر نبودیم، تا آخر عمرمون هم نخواهیم بود. سرتون در نیارم، طولانی شد میدونم، اما
الان به شدت در وقت اضافه هم.
در وقت اضافه ایم، آره. فقط من در انتها بگم سپاسگزارم از تماشاگر، دستبوسشون هستیم، سپاسگزاریم از همه کسایی که حمایت میکنن و امیدوارم روزی فرا برسه که ما از در خونمون بیایم بیرون سالن بغل دستمون بشه، مجبور نباشیم این همه راه بریم در طول سطح شهرمون تا به سالن برسیم. و امیدوارم روزی فرا برسه که گروه های تئاتری دغدغه این که ای بابا دکورم، ای بابا دستمزد بازیگرم، ای بابا بروشورم، تراکتم، تماشاگرم، انقدر دغدغه نداشته باشه. یه کارگردان با خیال راحت بشینه کارگردانیشو بکنه. در صدی که الان باز هم میگم این جمله جمله بعدیه، در سیار ایران اینجوری نیست. یک ساعت مونده به اجرا باید دکور رو تنظیم کنه. و این اسفناکه. واقعا به حال تئاترمون در این شرایط باید قصه خورد. امیدواریم تدبیر و امید یه کاری بکنه.
منم امیدوارم که همچین اتفاقی واقعا برای کسانی که خواهی نخواهی بدنه تئاتر رو در آینده تشکیل خواهند داد و اگر اینها رو حمایت نکنیم آینده تئاترمون رو به زوال و این اتفاق خواهد افتاد. برای سخن پایانی با شنوندگان عزیزمون اگر صحبتی داریم.
تشکر و سپاس از همه شما، از تو رسول عزیز، از همه برای بچهای تیوال، از هر کسی که داره برای تئاتر زحمت میکشه. من اینو بارها گفتم، یه بار دیگه هم میگم، تبلیغ تئاتر، دیدن تئاتر و تبلیغ تئاتر ثواب الهی است. در نامه اعمالمون می نویسن باور کنید به بهشت میریم بابت این ثواب، شک نکنید به بهشت میبره خدا ما رو. این فرشته سمت راستی هر تئاتری که میری، مثل ما رمضون که میگن خوابیدنش هم عبادته، من مطمئنم تئاتر دیدن عبادته و ثانیه به ثانیهش. و در انتهام تشکر کنم از همه اساتیدم، بلخص اساتید نازنین و بزرگوارم، پیام دهکردی، هدایت هاشمی، هدایت هاشمی و هادی عامل، که من خیلی ازشون یاد گرفتم.
ممنونم از تو که وقت تو در اختیار ما گذاشتی و ممنونم از شما شنوندگان عزیزم که با ما یعنی تیم آوای تیوال همراه هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، مراقب خودتون و مهربانیاتون باشید. خدا نگهدار.